عجب می گذرد یار دل جان. دریا دمی که با طرب می گذرد یار جان. ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ ساقی غم فردای حریفان چه خوری؟ پیش آر پیاله را، پیش که شب می گذرد یارم آن دوست. جامی است که عقل آفرین می‌زندش، جامی است که عقل آفرین می‌زندش، صد بوسه ز این کوزه گر دهر چون این جام لطیف می‌سازد باز بر زمین می‌زند. این کوزگر در چون این جام لطیف لطیف می سازد و می سازد و باز بر زمین می زندش یا این کوزه گر دل چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زند.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان جان، قدردانی میکنیم از شما خوبان به خاطر همراهی صمیمانه ایتان. تا دیداری دیگر و بوی جوی مولیانی دیگر، شما خوبان را به خدا می سپاری. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تمدید زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان.
رئیس جمهور با مشارکت حداکثری مردم امیدواریم دولتی قدرتمندتر از دولت فعلی ایجاد شود.
تصویب کلیات طرح تقویت امنیت قضایی کشور در مجلس.
ادامه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه. سردار سلامی: فلسطین جدیدی شکل گرفته و امنیت رژیم صهیونیستی با شکستی بی پایان مواجه شده است.
و برگزاری دور چهارم گفتگوهای نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
سخنگوی شورای نگهبان از تمدید زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای کدخدایی گفت شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها به جمع‌بندی نهایی نرسید و این شورا از مهلت 5 روزه دوم استفاده می‌کند.
ما صبح و بعد از ظهر جلسه عمومی شورای نگهبان رو داشتیم برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و طبیعتاً با توجه به گزارش‌های کارشناسی و دقتی که اعضای محترم دارن نسبت به این بررسی‌ها همچنان ادامه داره. هنوز در واقع ما به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم و ما باید از 5 روز دوم هم که طبق قانون میتونیم استفاده بکنیم برای تمدید مهلت رسیدگی استفاده بکنیم. جلسه آینده ما انشالله شنبه صبح هستش که مجدداً جلسه عمومی خواهیم داشت. افرادی که مدارکشون بر اساس مصوبه شورای نگهبان کامل بود، همون 40 نفری بود که عرض کردم و شورای نگهبان هم در طول این مدت بررسی این 40 نفر رو در دستور کار داشت که ادامه داره جلسمون و انشالله شنبه صبح هم باید ببینیم که بررسی ها تا کجا به طول می انجام.
پیشبینی میکنید که نتایج رسیدگی به صلاحیت ها کی اعلام بشه بعد از جلسه شنبه؟
خیلی بعید میدونم که بتونیم زودتر از 10 روز مهلت قانونی اسامی رو اعلام بکنیم و ارسال بکنیم برای وزارت کشور. احتمالاً 5 روز دوم رو هم باید استفاده بکنیم. هر کدام از این پرونده ها ساعت ها از ما وقت میگیره تا بتونیم به یک جمع‌بندی اولیه تازه برسیم و بعد ببینیم در جلسه پایانی چه تعدادی در واقع صلاحیتشون به تایید میرسه یا احراز صلاحیت میکنیم به تعبیر صحیح‌تر و بتونیم اسامی رو هم اعلام بکنیم.
رئیس جمهور صندوق آرا را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت با مشارکت حداکثری مردم امیدواریم دولتی قدرتمندتر از دولت فعلی ایجاد شود. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت از نامزدهای نهایی انتخابات هم خواست با تشریح برنامه‌های خود مردم را در انتخاب فرد نهایی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری کمک کنند.
مردم عزیز، انتخابات مال خودمون هست. صندوق آرا افتخار جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوریت ما در سایه حضور پای صندوقه. امروز مردم از کاندیداها برنامه میخوان، برنامه رو بگن. ما امسال دچار خوشسالی هستیم، برنامهشونه بگن برای خوشسالی. ما هنوز با تحریم مواجه هستیم، ما هنوز تو کرونا هستیم، باید برنامهش رو بگه. از اینها مهمتر استراتژی و راهبرد مهمه. اون وقت مردم ما احساس کنن کاندیداهایی آمدن الحمدلله قدرتمند، توانمند، صاحب برنامه، صاحب استراتژی، اونا هم همه انشالله بیان پای صندوق، انشالله یک دولتی درست شه، دولتی قدرتمندتر از دولت دوازدهم، از دولت یازدهم بتونه انشالله کشور رو بهتر اداره کنه. این آرزوی همه ما هست.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت حفظ سلامت مردم در ایام انتخابات را بسیار مهم دانست و گفت مشارکت و حفظ سلامت مردم در عرصه انتخابات هیچ منافاتی با هم ندارد و بی تردید اگر سلامت مردم حفظ شود، مردم با نشاط و راحت تر پای صندوق آرا حضور خواهند یافت.
برای انتخابات همه باید حواس ما جمع باشه. ضمن این که ما مشارکت حد اکثری میخواهیم، سلامت را هم میخواهیم توامن، و اینا با هم منافات ندارن. میشه هم سلامت مردم رو حفظ کرد، هم مشارکت حد اکثری رو به وجود آورد. اگر سلامت تو این هفته ها خوب حفظ نکنیم، مشارکت از بین میره. حواسمون باشه. اگر ما هفته اول خرداد، هفته دوم خرداد مراقبت نکنیم، خدای ناکرده ممکنه هفته چهارم دچار موج پنجم بشیم، اون وقته که مشارکتم خراب میشه. اما اگر سلامت مردم رو ما حفظ کردیم و هفته آخر مردم در نشاط بودن و موج جدید نبود و انشالله این موج ها همه جا کاهش پیدا کرد، ابتلاها کاهش پیدا کرد، اما خیلی راحت تر میان پای صندوق و رأی میدن، به دلیل اینکه خب تو اون شرایط این افتخار بزرگ هم نصیب ما میشه، مشارکت حد اکثری.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد امنیت خط قرمز ما در انتخابات است و با برهم زنندگان امنیت برخورد قانونی می شود. سردار اشتری:
امنیت خط قرمز ماست در انتخابات، و اگر هر گروهی، هر فردی بخواد امنیت انتخابات رو به مخاطره بندازه، حتما ما با اجازه قانون محکم برخورد لازم رو خواهیم داشت. باید انتخابات ما انتخابات امن و پرشوری باشد، مثل گذشته که الحمدلله سنوات گذشته هم ما این امنیت رو در انتخابات داشتیم و حضور پرشور مردم هم بر این امنیت ارتقا بخشیده.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین به بیان اینکه فضای مجازی نیز تحت اشراف اطلاعاتی پلیس است افزود:
همینطور که در فضای حقیقی اشراف لازم رو پلیس داره و با جرائم مشهود و جرائمی که بر اساس قانون وظیفه ما هست که شناسایی کنیم و برخورد لازم رو داشته باشیم انجام میدهیم، در فضای مجازی هم به حمدالله این اشراف رو پلیس داره. با کسانی که در تارنماهای مشخص و شبکه‌های اجتماعی بخوان تشویش اذهان عمومی رو داشته باشن، بخوان توهین و افترا بگذارن، بخوان مردم رو ناامید بکنن از انتخابات و هر حرکتی که مغایر با قانون باشه بخوان انجام بدن، پلیس اونها رو شناسایی میکنه و بر اساس قانون با اونها برخورد میکنه. بنده اینجا اعلام میکنم ما در خدمت همه مردم عزیز، در خدمت همه عزیزانی که در عرصه انتخابات در حال فعالیت هستند، در چارچوب قانون در خدمتشون هستیم. اما اگر کسی بخواد حدودش رو رعایت نکنه و خارج از قانون حرکتی رو انجام بده، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، حتما پلیس با اشرافیت خوبی که در این حوزه داره و بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.
با موافقت نمایندگان مجلس، کلیات طرح تقویت امنیت قضایی کشور به تصویب رسید. هیئت رئیس مجلس هم 6 سوال نمایندگان از وزرای دولت را اعلام وصول کرد. گزارش همکارم علیرضا نادی.
کنترل نابسامانی‌های بخش کشاورزی روی میز بهارستان، نمایندگان مجلس کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی رو تصویب کردند، اصلاح ساختاری نهادهای مؤثر بر حوزه جهاد کشاورزی و تنظیم بازار محصولات از جمله مهمترین اهداف این طرح. رئیس مجلس گفته طرح تامین امنیت غذایی با اصلاح ساختارها و وظایف حوزه کشاورزی به دنبال رفع نابسامانی‌هاست. آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس افزود
همه این نابسامانی‌هایی که امروز در حوزه اختلافات بین وزارت کشاورزی و وزارت صمت وجود داره و واقعاً لطمات این بحث رو تولید کنندگان کشاورزی در بخش‌های مختلف دارن آسیبش رو می‌بینن، در بخش مصرف کننده مردم دارن آسیبش رو می‌بینن که در حقیقت با کالاهای گران قیمت و توزیع غیر منطقی نبودن شبکه توزیع، در حقیقت این طرح انشاءالله میخواد پایان بده به این نابسامانی‌ها.
همچنین هیئت رئیسه مجلس 6 سوال نمایندگان از وزرای دولت رو اعلام وصول کرد. سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم کنترل رعایت شونات اخلاقی و تبلیغات ناهنجاری‌های اجتماعی در شبکه‌های خانگی و سوال تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت ورود فاضلاب و پساب‌ها به رودخانه کارون از جمله این سوالات بود. امروز با رأی نمایندگان گزارش تخلفات استانداری خوزستان هم به قوه قضاییه ارسال شد. نحوه هزینه کرده اعتبارات و مدیریت بحران در خصوص سیل و محیط زیست، تبانی در معاملات دولتی و انتصاب 50 نفر به عنوان مشاور از جمله تخلفات و اتلاف منابع استاندار سابق خوزستانه که در این گزارش به اون اشاره شده. در پایان جلسه علنی امروز هم نامه‌ای به امضای بیش از 200 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره عملکرد وزیر نفت قرائت شد. این نمایندگان تاکید کردند خسارت چند ده میلیارد دلاری ناشی از ترک فعل زنگنه غیر قابل گذشته است و خسارات وارده به کشور بیشتر از قرارداد کرسنت بوده و مستلزم تعقیب قضایی است. اتلاف وقت و منابع و بیعملی در خصوص توسعه برخی میادین نفتی و گازی از جمله موارد اشاره شده درباره ترک فعل وزیر نفت در نامه نمایندگان مجلس است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به اهداف غیر نظامی در نوار غزه ادامه می‌دهند. اوضاع انسانی در نوار غزه به شدت وخیم است و هزاران نفر آواره شدند که اکنون در 58 مدرسه ساکن شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون بیش از 230 نفر از جمله 64 کودک و 38 زن شهید و 1620 نفر نیز زخمی شدند.
لا تزال الطائرات الحربيه تطلق حمله
هواپیماهای رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به اهداف غیر نظامی در نوار غزه ادامه می‌دهند. در این حملات برج اندلس در شمال غزه و دیر البلح در مرکز هدف قرار گرفتند. در حمله توپخانه صهیونیست‌ها نیز به بیت هانون یک فلسطینی شهید و 6 تن زخمی شدند. ساختمان وزارت بهداشت در نوار غزه هم در این حمله هوایی در امان نماند. اوضاع انسانی در نوار غزه به شدت وخیم است و هزاران نفر آواره شدند که اکنون در 58 مدرسه ساکن هستند. تلاش ها برای گشودن گذرگاهی امن برای ورود کمک های انسانی به نوار غزه ادامه دارد.
ما امروز به طور خاص حالت فوق‌العاده اعلام می‌کنیم، حالتی که به ما کمک می‌کند تا نیازهای اساسی را تأمین کنیم. ما همچنین تلاش می‌کنیم کمک‌های بهداشتی اساسی و نیز خدمات مربوط به بهداشت را ارائه کنیم.
على الجانب الاخر لا تزال
در همین حال مقاومت فلسطینی حملات موشکی خود را به شماری از شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین ادامه می‌دهد. آژیرهای خطر هر از چند گاهی در حیفا، از قلات، از دود و دیگر شهرها و شهرک‌های نزدیک به نوار غزه به صدا در می‌آید.
ما در برابر تحولی بزرگ قرار گرفته‌ایم. مقاومت فلسطین در رویارویی با اشغالگران صهیونیست دست بالا را دارد. آنها امروز در زمینه امنیتی، نظامی و سیاسی شکست خوردند. موشک‌ها به دورترین نقطه در خاک سرزمین‌های اشغالی رسیدند.
رژیم اشغالگر در برابر حملات ویرانگر و متمرکز مقاومت فلسطینی زبانی جز زبان زور را نمی‌فهمد. تا میدان همچنان شاهد قدرت مقاومت فلسطین و ناتوانی اشغالگران باشد.
ابراهیم احمد، خبر گزاری صدا بصیما، غزه، فلسطین.
اجتماع بزرگ مردم تهران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در میدان امام حسین برگزار شد. مردم انقلابی تهران همگام با سایر ملت‌های آزاده جهان در میدان امام حسین علیه السلام از امرقرای جهان اسلام با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خیش را از جنایات رژیم صهیونیستی ابراز و اعلام کردند که فلسطین تنها نیست. مردم مشهد هم در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به غزه در میدان شهدا تجمع کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع تهران تاکید کرد: همه ما امروز فلسطینی هستیم. سردار سردشکر سلامی گفت: فلسطین جدیدی شکل گرفته و اکنون پرچم فلسطین در قلب سرزمین‌های اروپایی و آمریکایی هم برافراشته شده است. سردار سلامی افزود: پایتخت رژیم صهیونیستی هر روز زیر باران موشک قرار دارد. اولین بار است که همه صهیونیست‌ها درون پناهگاه هستند. اولین بار است که نمایندگان کنست از ترس از داخل آن به تالار فرار می‌کنند و اولین بار است که آنان خود را در ساحل مدیترانه و در میان دریایی از آتش می‌بینند. فرمانده کل سپاه اظهار داشت: بعد از 60 سال برای اولین بار هزاران موشک به سمت تل‌آویو شلیک شد و بیش از 2/3 سرزمین اشغال شده و متراکم رژیم صهیونیستی با شراره‌های پرحجم موشک مقاومت فلسطین از هر سو زیر آتش قرار گرفت. و افزود: امروز فلسطین جدیدی ظهور پیدا کرده است، فلسطینی که دیگر نه با سنگ بلکه با موشک می‌جنگد. یک فلسطین قوی که می‌تواند هم تأسیسات صنعتی و هم پایگاه‌های هوایی اسرائیل را منهدم کند. بعد شب 6 پایگاه مهم راهبردی هوایی رژیم صهیونیستی زیر آتش باران قرار گرفت. سردشکر سلامی گفت: بعد از خرابکاری در نطنز، کارخانه موشکسازی آنها منهدم شد و پارایشگاه حیفا منفجر شد و بزرگترین مجموعه دفاعی به نام رافائل دچار آتش‌سوزی شد و امنیت رژیم صهیونیستی با شکستی بی‌پایان مواجه شده است.
آقای روحانی رئیس جمهور با اشاره به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و سکوت مدعیان حقوق بشر گفت: امروز وظیفه ما حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین است. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تماس تلفنی با همتای کویتی خود به خاک و خون کشیده شدن زنان و کودکان در فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم کودک کش را درد مشترک کشورهای اسلامی دانست و گفت: ضروری است همه مسلمانان برای حذف این قده سرطانی تلاش کنند. مرزوق علی الغانم نیز حمایت گسترده کشورهای اسلامی از فلسطینیان را خواستار شد. سناتور سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان گفت: دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با ظلم و ستم رژیم صهیونیستی بر تمام امت اسلامی واجب شده است. رئیس جمهور آفریقای جنوبی تصاویر ویرانی و کشتار در نوار غزه را یادآور آپارتاید در این کشور عنوان و حمایت از فلسطین و آرمان آنان را اعلام کرد. در ادامه تحرکات بین المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، نشست سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ژنو برگزار شد. از سوی دیگر اعتراض‌ها به جنایات رژیم اشغالگر قدس در کشورهای مختلف ادامه دارد.
با فوت 233 بیمار کرونایی دیگر، تعداد جانباختگان ناشی از این ویروس در کشور به 77,765 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای حدود 12,800 نفر دیگر به 2,792,204 نفر رسید. آمار وزارت بهداشت و گفته‌های مسئولین مقابله با کرونا نشان می‌دهد که موج چهارم کرونا در کشور به سرعت در حال فروکش کردن است. به گفته معاون کل وزیر بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا با زاویه تند در کشور رو به کاهش است و آمار بالای جانباختگان نیز مربوط به افزایش مبتلایان در روزهای گذشته است. در آمریکا 33,775,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 601,000 نفر هم فوت کردند. در شبانه روز گذشته 4,525 نفر نیز در هند به علت کرونا جان خود را از دست دادند. 267,174 نفر دیگر هم به این ویروس آلوده شدند. پس از هند برزیل همچنان بیشترین تعداد فوتی‌ها را دارد.
دور چهارم گفتگوهای نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شد. در این نشست با حضور هیئت‌های ایران و کشورهای عضو برجام، رؤسای هیئت‌ها پیشرفت‌های دور چهارم را مرور و آخرین وضع متن‌ها را بررسی کردند. آقای عراقچی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی:
تصمیم گرفتیم که یک جنبندی از کارمون داشته باشیم و در رابطه با موضوعاتی که باقی مونده هیئت‌ها به پایتخت‌ها مراجعه بکنن برای آخرین مشورت‌ها. خب ما موفق شدیم در طول این دو هفته به مقدار زیادی کار رو پیشرفت بدیم. ما الان میتونیم بگیم که چارچوب یک توافق رو بهش رسیدیم، ساختار توافق رو بهش دست پیدا کردیم. اون متن اصلی توافق و زمینه هایی که خواهد داشت همه مشخص شده. البته مذاکرات در مورد متن به پایان نرسیده، بسیاری از بندهای این توافق هنوز در حال مذاکره هست، بعضی از موضوعات کلیدی کمانکان مورد اختلاف هست و در مورد اونها توافق به دست نیامده و به همین دلیل هیئت ها احساس کردن که اگر چند روزی رو تنفس بدیم و برگردن به پایتخت ها برای مشورت ها، این لازم هست و باید انجام بشه. نمیتونیم بگیم که کار تموم شده هنوز، ولی پیشرفت بسیار خوبی انجام شده. امیدوار هستیم هفته آینده که مجدد گفتگوها آغاز خواهد شد، هیئت هایی که میان تصمیمات خودشون رو گرفته باشند برای رسیدن به یک توافق. مواضع قطعی ما کاملا روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خودش استادگی داره. تا الان هم همه امور بر اساس مواضع قطعی ما پیش رفته و ما و اختلافات هم جایی هستش که با منافع ما و مواضع ما تعارض پیدا میشه. امیدوار هستیم که در هفته آینده مذاکرات روال بهتری رو به خودش بگیره.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر چهارشنبه با مایکل دی هیگن رئیس جمهور ایرلند دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای ظریف در این دیدار بر تمایل جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد که مورد استقبال رئیس جمهور ایرلند قرار گرفت. طرفین همچنین در خصوص آخرین تحولات فلسطین، یمن و افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در پایان این دیدار به مناسبت روز بزرگداشت خیام یک جلد دیوان اشعار این شاعر بزرگ را به رئیس جمهوری ایرلند هدیه کرد.
سخنگوی صنعت برق گفت مصرف برق در زمان اوج بار 20% افزایش یافته که این رقم در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آقای رجبی مشهدی افزود خاموشی‌های پراکنده چهارشنبه به دلیل فرسودگی شبکه برق و پرشدگی ترانسفورماتورهاست که با بازیابی‌هایی که انجام خواهد شد در روزهای آینده مشکل برطرف می‌شود.
استاندار تهران با اشاره به بررسی کارشناسان در خصوص مبحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد کارگران از سوی نانوایان گفت افزایش قیمت نان در استان تهران فعلا قانونی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید سرزده از دهمین نمایشگاه علمی و فناوری اینوتکس گفت ایجاد تحول جدید در اقتصاد کشور با تکیه بر دانش جوانان و از مسیر شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها امکان پذیر است و مجلس از این امر حمایت می‌کند.
مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت به مناسبت بزرگداشت سوم و چهارم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر و روز دزپول، حدود 2000 برنامه فرهنگی ورزشی در سراسر کشور برگزار می‌شود.
هیئت دولت با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا موافقت کرد.
رئیس پلیس پایتخت از اعترافات جدید پدر بابک خرم‌دین خبر داد و گفت بر اساس این اعترافات آنها چند سال گذشته دختر و دامادشان را نیز به قتل رساندند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر برخورد با ترک فعل‌ها در بحث پیشگیری از اعتیاد گفت پیشگیری از اعتیاد یک امر ضروری و واجب است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه نگهداری و درمان گفت لایحه اصلاح قانون آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات چهارشنبه با 18746 واحد کاهش به رقم 1,154,767 واحد رسید.
هزاران نفر از نیروهای پلیس فرانسه در اعتراض به شرایط کاری و سیاست‌های دولت مقابل مجلس ملی این کشور در پاریس تظاهرات کردند.
یک دادگاه روسیه مردی جوان را که متهم به تلاش برای کشتار در یک مدرسه بود به 10 سال زندان محکوم کرد.
و وزارت کشور آلمان حمایت مالی انجمنهای خیریه این کشور را از خانواده شهدای حزب الله لبنان ممنوع کرد. وزیر کشور آلمان بهانه ممنوعیت کمک رسانی را حمایت مالی از رزمندگان حزب الله اعلام کرد. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر. جام حذفی فوتبال ایران با صعود تیم‌های استقلال تهران، فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق به مرحله 1/4 نهایی پیگیری شد. در 3 بازی باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های حذفی فوتبال، آلومینیوم عراق 2-0 تراکتور تبریز را شکست داد. فولاد خوزستان با حساب 2-1 میزبان دست اولیش قشقایی شیراز را از پیش رو برداشت و استقلال در ورزشگاه آزادی با گل‌های فرشید اسماعیلی 2-1 از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت. فرهاد مجیدی و مجتبی حسینی سرمربیان تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن.
نیمه اول اصلا خوب نبودیم، ولی نیمه دوم یکی از زیباترین فوتبالایی که تو این چند وقته از استقلال میتونستیم دیده باشیم دیدیم. بچه ها فوق‌العاده بودن، منتهی از موقعیت همون استفاده نکردیم. کلا تیم ما بعد از بازگشت از تورنمنت تیم بسیار خسته ای، تایم ریکاوریمون بسیار پایینه.
یکی از بازی‌های خیلی خوبمون بود. نیمه اول بازی در اختیار ما بود، موقعیت‌های خوبی هم گیرمون اومد. نیمه دوم هم بازی رو خیلی خوب شروع کردیم. متأسفانه یه اشتباه بچگانه باعث شد ما یه گل بخوریم. در ادامه ما هم تونستیم از کادو دروازه‌بان اونا استفاده کنیم، بازی رو برگردونیم. گل دوم روی اشتباه خیلی خیلی بچگانه که تو این سطح نباید همچین اشتباهی بشه خوردیم.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، دیدارهای مرحله 1/4 نهایی نیز به مانند دیدارهای مراحل قبلی قرعه کشی خواهند شد و تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان، گلگهر، آلومینیوم، فولاد، ملوان و خیبر با قرعه حریفان خود را خواهند شناخت. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به پایان رسید. در 41مین دوره این رقابت‌های بین‌المللی که تنها با حضور 3 کشتیگیر خارجی در تهران برگزار شد، سجاد عباسپور در 55 کیلوگرم، مهرداد مردانی در 60، محمد نوربخش در 63، محمد الیاسی در 67، محمد رضا مختاری در 72، پرهام قنبری در 77، رسول گرمسیری در 82، رامین طاهری در 87، مهدی فلاح در 97 و بهنام مهدی زاده در 130 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. مسابقات کشتی آزاد جام تختی هم امروز آغاز خواهد شد. لیگ دستی اول فوتبال با برد تیم‌های خیبر، خرم‌آباد و هوادار تهران ادامه یافت. در آغاز هفته 25 رقابت‌ها تیم هوادار تهران با نتیجه 2-0 برابر آرمان گوهر سیجان به برتری رسید. خیبر خرم‌آباد 3-1 رایکای بابل را برد و دیدار شهرداری آستارا با چوکای تالش و نود ارومیه با خوش طلایی ساوه 1-1 و استقلال خوزستان با پارس جنوبی جم بدون گل مساوی به پایان رسید. در همین چارچوب امروز فجر سپاسی با استقلال ملاسانی، گل ریحان با ملوان و شاهین بوشهر با بادران دیدار میکنند. و بالاخره این که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز پنجشنبه با یک دیدار معوقه از هفته 22 پیگیری می‌شود و ساعت 19 تیم پدیده در مشهد از گلگهر سیرجان پذیرایی می‌کند. ممنون از توجهتان. تندرست باشید.
برای امشب در بخش نقاط استانهایی مثل خراسان شمالی و رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات کرمان یه بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه خب فردا پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و بروز جمعه علاوه بر این مناطق در بخش نقاط آذربایجان شرقی انتظار بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی. همینطور برای فردا به لحاظ دمایی اگه بخوام بگم کاهش نسبی دما رو در استانهای ساحلی خزر داریم. هوا در این مناطق خنک‌تر میشه و بارش‌ها تا اوایل هفته آتی در برخی از نقاط کشورمون ادامه داره. نکته بعدی اینه که برای فردا پنجشنبه و جمعه در منطقه زابل وزش‌های بادهای شدید توأم با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی این منطقه میشه. برای تهران هم امشب آسمان صاف و کمی ابری رو داریم. در بعضی
مازه شفت. در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان میرسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:16 و طلوع آفتاب ساعت 5:56 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما. شبکه‌ی دنا
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بخند تا به گلستانها بهار ببارد، نه اینکه اخم کنی و به شهر خار ببارد. به نام بهشت، به نام اردیبهشت، به نام همه زیبایی ها، همه گل ها و گلستان ها، به نام تمام بهار و بهار تمام. به نام عشق و به نام یگان دوست، به نام زندگی و مهربانی، به نام خدا. به همه آزادگان، به همه نیکان و مهربانان، به همه خوبان، به همه ایران، در همه جای ایران سلام. سلام و بامداد مبارک. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، ایرانیان ارجمند، خدمت یکایک شما دوستان عزیز از این گوشه وطن، از این خطه میهن و همه شما ایرانیان و آزادگان عرض ادب و سلام و احترام داریم. دوستان عزیز، به اتفاق همکارانمون در برنامه شبهای ایران در بامداد 30 اردیبهشت 1400 در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. دوستان، هموطنان، عزیزان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ اوضاع احوال خوبه؟ دماغتون چاقه؟ الهی که همه خوبی ها و خوشی ها نصیب و سهم ایرانی ها باشه. الهی که همه خوبی ها و آرامش ها و پیروزی ها سهم و نصیب ایران و ایرانی باشه. شب و روزگارتون خوش و خرم. دوستان عزیز، بامداد 30 اردیبهشت 1400 رو خدمت همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. از رادیو اردبیل، از اردبیل و سینه تپنده سبلان و شور و حال و تلاش خدمت همه شما دوستان عزیز عرض ادب و ارادت داریم و اتفاق همکارانمون و البته با همراهی یکایک شما هموطنان عزیز برنامه شبهای ایران رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهیم کرد. عزیزان، استحضار دارید که روز پنج شنبه 30 اردیبهشت در تقویم رسمی روز ملی جمعیت نامگذاری شده. ما انشالله در برنامه به فراخور وقت و حال و هوای برنامه سعی خواهیم کرد که از معنا و مفهوم جمعیت و اهمیت کسرت و معایب قلت جمعیت هم صحبت بکنیم. انشالله شما دوستان عزیز لطف می‌فرمایید علاوه بر این که شنونده این برنامه هستید، با شماره تلفن 045-33-81-9000 تماس می‌گیرید و در این حال پیامک‌های خودتون رو لطف می‌کنید به شماره 30452 ارسال میکنید. ما در رادیو اردبیل به اتفاق همکارانمون منتظر تلفن‌های شما هستیم. برادر عزیزمون آقای مهندس حسینی تلفن‌های شما رو دریافت خواهند کرد و البته ما هم در برنامه به همراه پیامک‌های شما اونها رو با دیگر دوستان شنوندمون به اشتراک خواهیم گذاشت. اما شما در تلفن‌هاتون و در پیامک‌هاتون لطف میکنید ادامه این چند کلمه رو که بنده عرض می کنم تکمیل می فرمایید. خواهر و برادر، یعنی حالا شما لطف می کنید ادامه رو تکمیل می کنید.
مگه شیرین‌تر از اینم میشه؟ یه نفر کل جهانت باشه، مثل یک مرد کنارش باشی، مثل یک زن نگرانت باشه. مگه زیباتر از اینم میشه؟ اون تماشایی و تو دیوونه، قلب تو پر کنه از آرامش، وقتی خسته برمیگردی خونه. زندگی کنار هم یعنی عشق، بی هوا به هم محبت کردن، کل شادیای این دنیا رو بین هم همیشه قسمت کردن. زندگی مقدسه که حاضری به پاش جوونی تو بدی، وقتی با همین خدا میخنده تو به لبخند خدا، تو به لبخند خدا معتقدی. We'll be right back.
عاشقونه شه مسیرت با اون قدماتو دل نشین برداری زندگی کنار هم یعنی عشق بی هوا به هم محبت کردن کل شادی های این دنیا رو بین هم همیشه قسمت کردن.
شنونده ترانه پاپی بودیم به اسم زندگی مشترک با صدای آقای ابوالفضل طیبی، با این امید و آرزو که همه زندگی های مشترک خوش و خرم باشه و انشالله همه زوجها در هر سنی که هستند سالیان سال در کنار هم با عشق و محبت و دلدادگی زندگی بکنن و بتونن که انشالله برای خودشون، خانواده و اطرافیان و جامعه مفید باشن. دوستان عزیز، مجدد عرض میکنم که تلفن برنامه امشب ما که از رادیو اردبیل تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه عبارت است از 045-3381-9000 و صندوق پیام کوتاه 30452. لطف میکنید علاوه بر دیدگاه عمومی که درباره برنامه دارید و در این حال حرف دلتون رو که اگر دوست دارید بخواید بزنید، در خصوص روز ملی جمعیت که روز 30 اردیبهشت به همین اسم نامگذاری شده، ادامه این چند کلمه رو تکمیل می‌فرمایید و با تلفن یا با پیامک با ما به اشتراک می‌گذارید. خواهر و برادر یعنی خب. این از این. اما همونطور که عرض کردم، ما از رادیو اردبیل به اتفاق همکاران عزیز در سایه لطف خداوند متعال امشب در حضور شما خواهیم بود. انشالله در برنامه امشب سعی خواهیم کرد که به فراخور علاوه بر این که درباره جمعیت و چشمنداز جمعیت ایران عزیزمون با شما صحبت خواهیم کرد، در حضور کارشناس محترم برنامه که عبارت باشند از آقای دکتر سید نواز، از موسیقی ها و اشعار ارزشمندی انشالله بهرمند خواهیم بود. در این حال گزارش های متنوعی رو سعی خواهیم کرد حضور شما تقدیم بکنیم و با همدیگه به طور کلی این بامداد رو گپ خواهیم زد و میگیم و میشنویم و سعی میکنیم با همدیگه مقداری فکر بکنیم. اما عوامل برنامه، صدا بردار و مهندس صدای امشب عزیزمون آقای مهندس نادر حاجی زاده، تهیه کننده محترم برنامه برادر عزیزمون آقای میرجلیل میرحمیدزاده، دستیار ایشون آقای سالار سرداری، عزیزمون در روابط عمومی و ارتباطات مردمی آقای مهندس شهرام حسینی، سید شهرام حسینی، دیگر عزیزانی که در حوزه‌های تولید و پخش به ما کمک کردند، سرکار خانم محمد علیزاده و سرکار خانم آبدی، در ویراستاری خانم رویا باقران، در گزارش عزیزانی هم در مرکز اردبیل و هم در سایر مراکز با ما همراه خواهند بود که انشالله من به نوبت اسم این عزیزان رو خواهم برد. و البته این رو هم بگم، تولید و تهیه و پخش این برنامه منحصر به این چند نفر نیست، در واقع یک ایل دست به دست می دهند تا شما عزیزان صدای ما رو در اقصا نقاط کشور بشنوید. عزیزان تکلیف میکنند که بنده اسم خودم رو هم بگم، حقیر فقیر سراپا تقصیر روز به فتایی هستم که انشالله امشب لطف میکنید و بنده رو تحمل میفرمید.
از دیار عرس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران با شبهای ایران. شبهای ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
خب دوستان عزیز، بریم به سراغ پیامک های شما. عزیزمون آقای مرتضی کریمیان از نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان لطف کردن پیامک فرستادن. به همه اهالی شریف و استان اصفهان عرض ادب و ارادت. نوشتن که خواهر و برادر یعنی همدمان دلسوز برای آرامش و امیدآفرینی و انگیزش و انگیزه مثبت در روزهای بحرانی برای یک خانواده. عزیزمون احتمالاً از استان فارس یا شیراز پیامک دادن، 0917 آخرش 029. نوشتن که شماره تماس رو دوباره بگی. چشم. 045 33 81 9000. 045 33 81 9000. عزیزمون با شماره 0917 آخرش 904 تشکر کردن از برنامه خانم علیزاده. نوشتن که خواهر یعنی همدم، همراز، مونس، برادر یعنی غیرت، پشت و پناه، تکیگاه. انشاءالله که همه خواهرها و برادرها سالم و سلامت باشن. الهی آمین. از مازندران زیبا، از به شهر مصفا، عزیزمون آقای خانم سلیمی، 0911 آخرش 37، نوشتن که جهان به اعتبار خنده تو دوبال یک پرنده زیبا می شود. اما میخواییم بریم به همدان عزیز و شریف و نجیب. عزیزمون همکار گرامیمون آقای بهروز سرگزی، گزارشگر محترم رادیو همدان، از راه دور خدمتیشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، یاران و همراهان گرانقدر برنامه شبهای ایران، بهترین سلام ها و بهترین درود ها رو از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان زیبا، تقدیمتون میکنم. ملاهی که ایام به کامتون باشه و امیدوارم که سرزنده و سلامت باشید در این ایام کرونا. خب من اومدم به یکی از محله های قدیمی همدان، یکی از محله هایی که خب اگرم بخوایم در نظر بگیریم جمعیت توی این محله ها از همون زمان قدیم زیاد بوده. یه محله داریم به نام کوی حصار امام و من هم اومدم با دو تن از دوستان عزیز و بزرگوارم از اهالی خوب و باصفای این محله هم صحبت و هم کلام بشم، ببینیم خانواده‌هاشون چند نفرن. آقا درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، زنده باشی، شب شما هم بخیر.
آقا بر شما هم درود.
عرض سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید.
ممنون و متشکرم. آقا خانواده‌تون چند نفرید؟
ما 6 نفر.
6 نفر با پدر و مادر؟ آره.
بله.
یعنی 4 تا خواهر برادر؟
آره، 2 تا آبجی دارم، ما هم 2 تا داداش.
شما چطور؟